أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با سوره یاسین از آیه 33 تا آیه 44 نزدیک حدود 12 تا آیه خداوند به نعمتها و نشانه ها و آثار خودش اشاره کرده. یکی یکی این آثار رو میشموره، 12 تا آیه است. بعد از آنی که این نشانه ها رو شمرد، او وقت یه تذکری میده. اما نعمت هایی که میشموره از آیه 33 تا آیه 44 در این 12 تا آیه این هاست. یکی و آیتون لهم الارض المیت احییناها و اخرجنا منها حبا فمنها یاکلون. می فرماید یکی از نعمتهای ما این است که از زمین مرده برای شما گیاه می رویانیم، از زمین مرده برای شما زراعت ایجاد می کنیم. و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب، باغهای خرما، باغهای انگور. و فجرنا فیها من العیون، چشمه ها روی زمین جاری می کنیم. لیعکلوا من ثمرهی و ما عملته ایدیهم افلا یشکرون. اینا رو انجام میدیم شما استفاده کنید. چرا بعضیا شکرگزار نیستن؟ چرا فراموش میکنن؟ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا يعلمون. یکی از نعمتهای خدا روی کره زمین زوجیت. خلق الازواج كلها، گیاهان، حیوانات، حتی امروز میگن همه عالم به صورت زوجیت، به صورت مثبت و منفی، نر و ماده آفریده شده. یکی دیگر از نشانه های خدا و آیتون لهم اللیل نسلخ منه النهار. خود شب یه نشانه خداست. روز رو از شکمش بیرون میاریم، روز میشه، شب میشه. یکی از نشانه های خدا خورشیده و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. خورشیدی که در حرکت است با منظومه شمسیش به جایی که خدا مشخص کرده. یکی از نشانه های خدا ماه و القمر قدرناه منازل، ماهی که تغییر میکنه، هلالی میشه، بدر میشه، یواش یواش دوباره این بدر بودن در شب نیمه جمع میشه، دوباره هلالی میشه. خلاصه عرضم اینجاست، نمیخوام راجع به این آیات صحبت کنم. بعد از آنی که خداوند این نشانه ها رو فرمود و آیتون لهم انا حملنا ذریتهم فلفلک المشحون، یکی از نشانه‌های خدا همین کشتی‌هایی که رو آب حرکت می‌کنه، جابجا می‌کنه و به هر حال باعث سهولت در مسافرت‌ها شده. بعد از آن که خداوند این 12 آیه‌ای که عرض کردم نعمت‌ها رو می‌شمره، حالا بحث ما اینجاست. می‌فرماید چرا وقتی بهتون میگن از گذشته و آینده پرهیز کنید، از گناه، از خطا، بعضیاتون درس نمیگیرید. و اذا قیل لهم، با این همه نشانه‌ای که ما تو عالم داریم، هم میبینن، هم آفاقی هم انفسی، بشر نگاه به خودش بکنه چقدر نشانه تو بدنش، نگاه به عالم بکنه چقدر نشانه خدا آفریده. با این همه نشانه و اذا قیل لهم، ما یه توقعی از شما داریم. وقتی به شما میگیم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم، بپرهیزید، تقوا داشته باشید، ما بین ایدیکم. بعضی از مفسرین نوشتن ما بین ایدیکم یعنی در واقع مجازات های دنیایی. ما خلفکم گفتن یعنی مجازات های اخروی. بعضی هم گفتن نه، برعکس، ما بین ایدیکم یعنی مجازات های اخروی، ما خلفکم یعنی مجازات های دنیایی. بعضی هم گفتن نه، ما بین ایدیکم یعنی گناهایی که هنوز انجام ندادید، ما خلفکم یعنی گناهایی که تا حالا انجام دادید. حالا ما اینطور تفسیر میکنیم، مردم بپرهیزید ما بین ایدیکم از چیزایی که در آینده پیش میاد، مجازات ها، عقاب هایی که در قیامت میاد سراغ شما، و ما خلفکم، عقاب هایی که تو همین دنیا میاد سراغ شما. لعلکم ترحمون، شاید که خدا به شما رحم کند. ببینید عزیزان، چطور می شود که انسان ها با عقل و فطرت و وحی، سه تا چراغ پرنور. خدا هم وحی فرستاده، انبیا رو فرستاده، هم فطرت پاک به انسان داده، هم عقل و خرد به انسان داده. چطور می شود که با این سه تا چراغ پرنور وحی و عقل و فطرت بازم بعضیا منکر خدا میشن، یا نه منکر عذاب و قیامت میشن، یا منکر نمیشن، غفلت از عذاب میکنن، غفلت از عبادت میکنن، غفلت از بندگی خدا میکنن. چی باعث میشود که خرد انسان، عقل انسان از کار بیفته؟ اگر انسان خرد و عقل داشته باشه، نمیاد خودشو جهنمی کنه، نمیاد مال حرام بخوره، نمیاد تو زندگیش معصیت کنه که دنیا و آخرت گیر باشه. چی باعث می شود این عقل به این شفافی؟ چون عقل به انسان میگه خدا، عقل به انسان میگه تقوا، عقل به انسان میگه پرهیز از گناه. چی باعث میشه که بعضیا با وجود عقل و خرد و اندیشه و وحی یا منکر خدا میشن، یا منکر قیامت میشن، یا غافل از خدا میشن؟ این دومیش بدتره. میداند، میگه عقلم حکم میکنه، خدا خالق منه، باید تشکر کنم ازش، نماز بخونم، ولی نماز نمیخونه، سستی میکنه به نماز. عقل من حکم میکنه ربا بده، نباید دنبالش برم. عقل من حکم میکنه حفظ ناموس و حفظ حریم جامعه اقتضا میکنه آدم دنبال نامحرم نره، ولی چرا؟ با اینکه میدانه، میدونم غیبت بده، میدونم تهمت بده، میدونم دروغ باعث میشه امانت داری تو مردم از بین بره، کسی به آدم اعتماد نکنه. من 4-5 تا روایت براتون میخونم، دقت کنید. اسمشم میذارم عواملی که عقل رو از کارایی میندازه. چی باعث میشه که عقل از کارایی بیفته، از عمل بیفته، فطرت وحی اثر نکنه رو انسان، نور عقل خاموش بشه؟ من حدود 10-12 تا عامل رو نوشتم، منتها همه‌شو نمی‌رسم، بعضی‌هاشو عرض می‌کنم. دقت کنید، اینا چیزایی است که قدرت عقل و خرد و انسان رو می‌گیره. یک روایت از امیرالمومنین علیه السلام است، فرمود سکر یعنی مستی، نمیگن مسکر، به شراب میگن مسکر یعنی مستی آور. فرمود 5 تا سکر و مستی تو انسانها باعث میشه عقلشون کار نکنن. خیلی روایت قشنگیست. فرمود سزاوار است مردم از 5 تا مستی بپرهیزن، نه مستی شراب، اون که خب حرام جای خودش. این 5 تا مستی که الان میگم مثل شراب نیستش که عرض میکنم آدم حالت هیجان و حالت بیخردی پیدا کنه به ظاهر تو جامعه، نه، این 5 تا مستی اگر اتفاق بیفته به مراتب از مستی شراب خطرناکتره. یه وقت یه عمری آدم توی این مستیست. امیرالمومنین فرمود ین بقیل العاقل، سزاوار از هر کسی که عقل داره، خرد داره، ان یحترسه، اجتناب کند از 5 تا سکر، 5 تا مستی. چیه اینها؟ من سکر المال و سکر القدره و سکر العلم و سکر المدح و سکر شباب. قبل از آن که 5 تاشو بگم، آخر حدیثو بگم. فرمود فان لكل ذلك رياحا خبيثه تسلب العقل. تمام این 5 تا عقل آدمو میگیره دیگه، نمیذاره عقل کار کنه. عقلم که کار نکرد دیگه، معلومه هر اتفاقی ممکنه برای انسان بیفته. حالا این 5 تا مستی چیه که عقلو از کار میندازه؟ این 5 تا مستی چیه که حضرت فرمود خبیثه، یه باد خبیثی دارد که عقلو میبره؟ سکر المال، یکی مستی مال. قارون رو چی مستش کرد؟ مال. قارون رو، ولی مال که بد نیست، سلیمان هم ثروتمند. مال اونجایی بد است که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، طغیان کنه، بگه خمس بدم، برای چی پولمو بدم بخورن، برای چی خمس بدم، من زحمت کشیدم حالا 20%شو بدم. وجوهات اومدن خدمت امام رضا، یه عده‌ای گفتن آقا میشه این خمس ما ببخشی؟ آقا فرمود الخمس اوننا علی دیننا، خمس کمک ماست بر دین. ما به وسیله همین خمس است که داریم امور به اصطلاح اعتقادی مردم رو به هر حال گاهی کسی رو تشویق میکردن، کمک میکردن، مخارجی که ائمه داشتن و سهم امام و خمس یک وظیفه است برای مردم، پرداختش در زمان حضور به امام و در زمان غیبت هم. بعد آقا سه مرتبه فرمود لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد فیها رخصه، ما به هیچ کس به هیچ کس به هیچ کس اجازه نمیدیم. خب حالا مستی مال، سعلبه پولدار بود، پیغمبر دعا کرد وضعش خوب شد، دام و عرض میکنم که دامداری و ثروت زیادی به هم زد، رفتن پیشش گفتن زکات بده، گفت زکات دیگه چیه، منکر زکات شد، مرتد شد. اینو میگن سکر مال. سکر مال اینه که انسان مال او رو به طغیان وابداره. ان الانسان لیبقى ارعاه استغنا، که قرآن هم میفرماید الهاکم التکاثر، انسان تکاثر و کثرت گرایی او رو بیخود کنه از خود، باز بداره الهاکم، دورش کنه از حقیقت و نذاره حق رو بشناسه. فرمود 5 تا مستی تو زندگیتون اگه بیاد عقلتون گرفته میشه. 1 سکر المال، مستی مال. 2 سکر القدره، مستی قدرت. فرعون رو چی زمین زد؟ انا ربکم الاعلا، مستی قدرت. این حاکمان بنی عباس، حاکمان بنی امیه، قدرت بد نیست، قدرت یک ابزاره، امیرالمومنین قدرت داشت، سلیمان از خدا قدرت خواست، خدا نمیگه چرا سلیمان از ما حکومت خواست، خودش آیه قرآن نقل میکنه، میفرماید سلیمان گفت خدای به من یه قدرتی بده که به هیچ کس دیگه غیر از من این قدرت رو نمیدی، یعنی یه قدرت بی‌نظیر، اینقدر قدرت داشت که با جن و انسان و حیوانات و باد و گیاهان و همه چیز در اختیارش بود، اما هیچ وقت مغرور نشد. فرمود مستی قدرت. 3 سکر العلم، مستی علم. علم هم میتونه مستی بیاره. بلعم باورا چرا زمین خورد؟ مستی علم. کعب ابن سور چرا تو جنگ جمل به درک واصل شد و تو سپاه مقابل امیرالمومنین اومد؟ چون علمشو در خدمت ضد ولایت گرفت. علمی که ضد ولایت باشه اینطور میشه. اومد فریاد زد بیایید کمک کنید، ام المومنین عایشه رو کمک کنید، بیایید بجنگید با امیرالمومنین، بهش در انتظار شماست. فریاد زد صوم کم و صلات کم و عایشه نماز شماست، روزه شماست. خب این چه فرماندهی که در مقابل ولی خدا، در مقابل حجت خدا صدها نفر به کشتن داده بشن، هزاران نفر روی زمین بریزن. تو همین جنگ جمل امیرالمومنین علیه السلام قبل از اینکه جنگ شروع بشه یه قرآنی رو برداشت، فرمود کیست که این قرآن رو دست بگیره بره مقابل اینا وایسه و این آیه رو بخونه؟ و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو تا طایفه از مسلمان با هم دعواشون شد، سوره حجرات میفرماید که بینشون اصلاح کنید، اصلاح کنید. حضرت نمیخواست جمل شروع بشه، نمیخواست جنگ آغاز بشه. فرمود کیه که این قرآن رو دست بگیره بره وایسه جلو اینا این آیه رو بخونه؟ و این طائفتان من المؤمنین، قرآن کریم در سوره حجرات میفرماید اگر دو تا طایفه مسلمون با هم دعوا شد، اختلافشون شد، جنگشون شد، فاصلحوا، برید بینشون صلح بدید، کار به جنگ نکشه. حضرت از این آیه استفاده میشه، نمیخواست جمل درگیری صورت بگیره. فرمود کیه بره این آیه رو بخونه مقابل اینا؟ یه جوانی بلند شد به نام مسلم مشاجعی. مسلم مشاجعی یه جوان رزمنده‌ای بلند شد، گفت یا امیرالمومنین من میرم میخونم. قرآن رو گرفت اومد وایساد مقابل سپاه جمل، فریاد زد و ان طائفتان من المؤمنین تا آخر آیه. هنوز آیه قرآن داشت تو دهانش میچرخید، هنوز قرآن رو دستش بود، تیر شلیک کردن، سینه و قرآن به هم دوخته شد، خون از بدنش جاری شد، افتاد روی زمین. امیرالمومنین اومد بالا سرش، فرمود ان الفتا قد هش الله قلبه نورا، این جوان قلبش پر از نور بود، این جوان قلبش پر از نور بود. ان الفتا قد هش الله قلبه نورا. بعد براش دعا کرد، مادرش هم اونجا بود، خودشو رسوند بالا سر این جوان
که داشت جان میداد. خیلی سخته مادر شهید شاهد جان دادن جوانش باشه. شروع کرد اشعار ریختن، شعر خوندن، اشعاری خونده توی تاریخ آمده. معنای اشعارش اینه، گفت خدایا پسر من که حرف بدی نمیزد، قرآن میخوند. ان مسلمن، اشعارش معناش اینه، قد اتاهم به مصحف، پسر من با یه قرآن اومده بود مقابل اینا، قرآنی که مولاش بیش داده بود، امامش بیش داده بود، اگه ناسزا گفته بود، اگه فحش داده بود. وقتی این جوان کشته شد، امیر المومنین فهو حجت تمام شد، دیگه حالا حمله میکنیم، دیگه حجت تمام شد، اینا یه نفر رو زدن کشتن، ما رفتیم جلو، رفتیم آیه قرآن خون، این جوان دعوت کرد. خب این سکر و مستی قدرت است، مستی علم است، که کعب ابن سور عالم باید بیاد تو سپاه جمل. مفتی بود، مفسر قرآن بود، مفسر قرآن در شام بود. پس حضرت امیر فرمود از 5 مستی بپرهیزید. ین بقیل العاقل ان یحترس من سکر المال، یکی مستی مال، نفرمود من المال، مال نباشد که خیلی از اوقات حدیث داریم فقر باعث کفرم شاید بشه. سکر مال، مستی مال، سکر قدرت، مستی قدرت، سکر علم. چهارم سکر المدح، مستی ستایش. تا از آدم تعریف میکنه آدم خودشو گم کنه. خیلی ها اینطورن دیگه، نباید آدم باورش بشه. امام سجاد در دعاهای صحیفه سجادیش که یکی از اون دعاها تو مفاتی هم هست، دعای مکارم الاخلاق، عرض میکند خدایا اعزنی، به من عزت بده، و فی اعین الناس فعظمنی، پیش مردم منو ببر بالا، همه تعریف ما بکنن، بگن عجب آدم خوبیه، ولی پیش خودم زللنی، پایینم بیار، خودم باورم نشه، پیش خودم باورم نشه. این خیلی مهمه، سکر ستایش. بعضی اوقات تعریف ها و مدها بعضی ها رو مغرور میکنه. و پنجم سکر و شباب، مستی جوانی. جوانی مستی داره، جوانی طوفان غرایزه، جوانی طوفان شهواته، جوانی طوفان احساساته. خیلی فرق است بین جوان و پیر. لذا روز قیامت از کل عمر یه جا سوال میکنن، از جوانی یه جا، ان عمرهی ان شبابهی. چرا؟ چون شباب، درسته عمر جوانی هم جزئشه، ولی از جوانی جداگانه سوال میکنن، چون جوان یه هیجانی دارد، یک در واقع طغیانی دارد، میل به گناه دارد، میل به اطفاء شهوات دارد. برادران عزیز، خواهران گرامی، سوره یاسین رو داریم بحث میکنیم. قرآن میفرماید اتقو، بپرهیزید، ما بین ایدیکم و ما خلفکم، از اون چه که در آینده میاد، که گفتیم شاید منظور مجازات های اخروی است، فشار قبر، عذاب جهنم، و ما خلفکم، از چیزی که الان در دنیا گناه باعث آثار دنیایی هم میشه. یا برعکس، بعضی گفتن ما بین ایدیکم مربوط به دنیاست، با خلفکم مربوط به آخرت. حالا هر کدام باشه، بپرهیزید از آثار گناه. این بحث رو مطرح کردیم، چطور میشود که افرادی با وجود وحی که انبیا و در رأس اونها خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و فطرت پاک، عقل، عقل به این شفافی، عقل مخلوق اوله، اول چیزی که خدا آفریده عقل بوده، عقل ما عبده به رحمانه، یعنی عقل انسان رو به بندگی خدا میکشه. چی میشه که آدم با وجود عقل گاهی لایعقل میشه و خردش کار نمیکنه، دنبال گناه میره، دنبال حق بازی میره، دنبال معصیت میره؟ گفتیم عواملی دارد، یکیش این حدیث بود، سکر. امیر المومنین فرمود مستی قدرت، مال، علم، مدح و جوانی، تسلب و العقل، اینا عقل انسان رو میگیره. خب دو تا عامل دیگرم بگم و دعاتون کنم. عامل دیگر در روایت داریم، اینم از امیر المومنین علیه السلام است، ان العمل، یه عمل با عین داریم، یعنی کار، تلاش، یه عمل با الف داریم، یعنی آرزوهای طولانی. عمل با الف منفیه، آمال میشه جمعش، اما عمل با عین اعمال میشه جمعش. ان العمل، عمل با الف، فرمود یذهب العقل و یکذب الوعد و یحث علی القفله و یورث الحسره. آرزوهای طولانی چهار تا اثر منفی تو زندگی شما داره. میدونید آرزوی طولانی یعنی چی؟ آرزو غیر از همته. آدم تلاش کنه همتش بلند باشه بگه میخوام دکترا بگیرم، این آرزوی طولانی نیست. بگه من میخوام انشاءالله مرجع بشم، انشاءالله پزشک بشم، انشاءالله نویسنده بشم، من میخوام قله های علم رو بپیمایم، اینا بد نیست. آرزوهای طولانی این است که انسان با داشته های محدود بخواد یک در واقع درخواست های نامحدودی رو داشته باشه. خونه رو مثل فلانی کنم، ماشین رو مثل فلانی کنم، چشم هم چشمی. اگه بشه من مثلا این ساختمون رو خراب کنم، پنج طبقه بسازم. این غیر از همته. همت آدم یه چیزی داره، از اون داشته خوب استفاده میکنه، به کار میبنده. اما در آرزو چیزی نیست، همش حواس، همش در واقع درخواست های روی اساس منطق نیست، روی حساب و کتاب نیست. اینا رو میگن آرزوهای، مثل آرزوی ریاست، آرزوی قدرت، آرزوی رسیدن به مال دنیا، اونم از راه نادرست و الا تلاش ایبی نداره. فرمود ان العمل، آرزوهای طولانی مثل اینایی که الان خودشون رو به بانک و عرض میکنم که به صندوقها و به جاهای متعدد بدهکار میکنه، برای اینکه مثلا یه سفر اروپایی بره، برای اینکه بتونه مبل خانهش مطابق برادرش یا باجناقش یا دایی و عموش یا خونش رو یا زندگیش رو. نه آقا، هر کسی به اندازه توان خودش خرج بکنه. الان تو جهیزیه من زیاد رو منبرا گفتم، تو مهریه، تو ازدواجها، تو زندگیها، تو رفت و آمدها، متاسفانه بعضی ها رعایت اون داشته ها رو نمی کنن، بعد بدهی بالا میارن، بعد مقروض میشن، بعد نمیتونن اقساط بانک رو بپردازن. اینو میگن آرزوهای طولانی، که کسی با بدهی و با زحمت و با تکلف بخواد خودش رو یه جور دیگه جلوه بده. نه آقا، ما همینیم، جهیزیمون در این حده، مهریمون در این حده، مجلسمون در این حده. از همون اول خواهی که چو صبح صادق الوعد شوی، خورشید صفت با همه کس یک رو باش. فرمود ان العمل، آرزوهای طولانی، یذهب العقل، عقل انسان رو از بین میبره، یکذب الوعد، باعث تکذیب وعد و در واقع وعده ها یا منظور قیامت، قیامت میشه، و یحث علی الغفله، غفلت میاره، و یورث الحسره، باعث حسرت میشه. اینم عامل دومی که باعث میشه عقل و خرد انسان کار نکنه. عامل دیگر در روایت داریم العجب یفسد العقل، خودپسندی، خودبینی، خودمحوری، به خود بالیدن عقل انسان رو میگیره. اگه گفتی علم من، خانه من، قدرت من، مسئولیت من، این من همون عجبه. و میدونید که خداوند یکی از گناهانی که سخت باش برخورد کرده، یعنی چند تا گناه تو روایات ما همش هم به یه جا برمیگرده، حالا عرض میکنم چند تا گناهی که باش سفت برخورد شده، دلیلش هم شاید اینه که این گناه ها برگشتش به شرکه. یکیش ریاس، یکی عجب، یکی کبر. با تکبر و عجب و ریا تو روایات ما خیلی سفت و شدید برخورد شده. دلش هم به قول یکی از اساتید اخلاق فرمود اینه که این سه تا گناه با خدا در افتادنه. در ریا شما خدا رو نمیبینی، مردم رو میبینی، یه کارم برای فلانی باشه. در عجب خدا رو نمیبینی، خودتو میبینی. در کبر خدا رو نمیبینی، در واقع یک نوع دیدن خود و دیدن ویژگی های خوده. چون تو این سه تا گناه خدا ندیدن و و خود دیدنه به خاطر همین سفت تو روایات باش برخورد شده. تو بعضی روایات دارد سمی المرائی کافر، مرائی کافر. تو بعضی روایات دارد کبر اگر ذره در دل کسی باشه لا یدخل الجنه، بهش نمیره. حالا عجب و خودبینی یکی از گناهانیست، کبر هم اینطوره که عقل و خرد انسانو از کار میاندازه. خب جمع کنیم بحث آیه رو. عرض کردیم تقریبا 12 آیه در سوره یاسین نعمتهای خدا رو شمرده، نعمت زوجیت، نعمت آفرینش، نعمت خورشید، نعمت ماه، نعمت شب، نعمت روز، نعمتهای درختان خرما، انگور، زراعتهایی که در اختیار مردمه. بعد از این که این 12 آیه نعمتها رو شمرد، می فرماید اتقوا ما بین ایدیکم، وقتی به شما میگم بپرهیزید از آینده و گذشته، از قیامت و دنیا، از گناهان و مجازاتهای اخروی و دنیوی، بعضیاتون توجه نمی کنید. می فرماید این گله ایست که خداوند در این سوره، در این بخش از سوره یاسین نموده از کسانی که توجه به این نکته ندارن. خب انشاءالله خداوند به هممون توفیق خردمندی، استفاده از چراغ وحی، فطرت و عقل رو عنایت بفرماید و به همه ما توفیق ترک گناه نصیب بگردانه. و عجل اللهم فی فرجه.